بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. اجسام را که تعریف میکنند در محل خودش، جسم و سطح و خط و نقطه میگن. جسم اونیست که دارای ابعاد ثلاثه است، یعنی طول دارد و عرض دارد و عمق، مثل مکعب مثلا میگه طول و عرض و عمق. سه بعدیه، سه بعد داره. اگر عمق را از دستش بگیرند میشه سطح، طول دارد و عرض، یه عمق نداره. صفحه کاغذ، صفحه روی کاغذ و ورقه، این رویش یه عمق نداره، گودیش چقدره، طول و عرض داره. و اگر شانچه عرضم از دستش بگیرن میشه خط. خط داره یک بعده، فقط طول داره، دیگه عرض نداره. و اگر هر سر رو از دستش بگیرم میشه نقطه، یعنی نه طول دارد، نه عرض دارد، نه عمق. نه این نقطه هایی که ما مرکب میدونیم نقطه، اون که دارد همه را، نقطه موهوم. مثلا کنار خط را که حاشیهش عدم است، حاشیه عدم قرار گرفته، کنار صفحه که یه خط موهومی فرض میکنیم، اون آخرش را، آخرین جزء اون خط را میگن نقطه، که اون ورش عدمه، اون نه طول دارد، نه عرض دارد، نه عمق. سه بعدی و دو بعدی و یک بعدی و هیچ کدوم. انسان را گفتن که ابعاد مختلف دارد. این مال جسمه، مادیات جسم، جسمانیات. انسان که میگن ابعاد دارد، یعنی طول عرض عمق دارد. این باشد که همه حیوانات هم طول عرض عمق بیشتر از ما هست. پس ابعاد که میگن انسان بعدهای مختلفی دارد، اون مقداری که میشه جامع برای بعد انسانیت انسان تصور بکند دوتاست، و اون دوتا را اگر بتواند برگردوند به یکی، خلاص میشه، دیگه میشه خدایی، الهی. اون دو بعدش، یکی مربوط به جوارح هست، یعنی اعضا و جوارح، چشم و گوش و زبان و دست و پا و اینها اعضا و جوارح، یک بعدی دارد راجع به اعضا و جوارحش که با اینها چجور رفتار بکند و اینها با انسان چجور رفتار بکند. یه بعدش هم مربوط به جوانح به اصطلاح، یعنی راجع به امور باطنیه و معنویه و اعتقادیات و اینا. بیشتر معرکه آرا در این دومیه، اینه که کثیری از اوقات نمیگذارد که انسان به جایی برسد، این بعد دومیه. بر فرض این که آماده کند خودش را، این جوارح را، البته خیلی مؤثره، این جوارح را منظم بکند، بعد جوارح را، بعد جوانهیش اشکل است. وقت این هر دو این قسم ها، چه اونی که مربوط به بعد جوارحیه یعنی دست و پا و گوش و اعضا و جواره، صبح که آدم بیدار میشد با این ابعاد کار داره، با این بعدها کار داره. راجع به جوانهش هم که امور اعتقادیه و معنویه و ملکوتی، اون ملکیه، این یکی ملکوتی، اونجا بیشتر میدان جنگ است. و شاید اعمال جوارحیه یعنی اون افعالی که از اعضا و جوارح صادر میشد، اکثرا اینجوری است، نه همیشه، معلول اعمال جوانحیه است. یعنی اعمال جوانحیه اگر منظم باشد، جوارح هم منظم میشه. حالا غرض این نیست، اما من باب مثال است عرض میکنم. در بعض روایات دارد که پیغمبر خدا دید که یه بنده خدای نماز میخونه، های با ریشش بازی میکنه، های شاربش همچی میکنه، یا همچی میکنه، همچی. حضرت فرمود که لو خشعت قلبه لخشعت جوارحه. این شاهد عرض بنده است. اگر دل این خشوع داشت، با ریشش بازی نمیکنه. کسی که جلوی یک بزرگی ایستاده است و او را عظیم میشمرد به حیثیتی که عظمت او فرا گرفته است، احاطه کرده به این دیگه یادش نیست ریش دارد یا نداره تا با او بازی کنه، با اینجاش هم چه کنه، دوگمش هم چه کنه، هم چه کنه. این لو خشعت، این فعل شرط جزای شرط میگن، علت معلول دیگه. این ضربته ضربتو یعنی ضرب تو علت برای ضرب من، اگر نه بزنی منم میزنم، یعنی این علت. لو خشعت جوار، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. اگر دلش خشوع داشت، خشوع امر باطنیه، لخشعت جوارحه. این از باب نمونه است. این انسان تعمیم بده در کلیه زندگانیش اینجوریه، در از اول تکلیف تا آخرین ساعتی که عقل از کلش در نرفته و حالت خلاف متعارف پیدا نکرده، این دو وظیفه هست. در فرض باید اون وظیفه اولی را، وظیفه ای که مربوط به جوانه و باطنه، بیشتر اهمیت بدن تا تأثیر بکنه. و اگر بنا باشد که هر چه ظواهر خود را درست بکند، ولیکن در تفسیر فخر رازی در جلد اولش در بحث سوره مبارکه فاتحه الکتاب در بسم الله الرحمن الرحیم مباحث متعددی داره، و در اکمال الدین صدوق، کمال الدین اسمش، کمال الدین و تمام النعمه، مکررم چاپ شده در مقدمه اولش، خود صدوق علیه الرحمه می فهمند که روایت دارد که خداوند تبارک و تعالی که در قرآن مجید فرموده است که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، می فهمان روایت داره 700 سال قبل از این را گفت، یعنی 700 سال قبل از خلقت آدم با ملائکه ها این را پیشنهاد کرد. شیطان هم به عنوان لفظ شیطان نبود، اسم دیگه ای داشت، بعد که شیطنت کرد ملقب به شیطان شد، اونم توی اونها بود. صدوق می فهمند که اونها تمام ملائکه ها تصمیم گرفتن که اینی را که گفته انی جاعلٌ فی الارض خلیفه اطاعتش بکنن. شیطان همون موقع تصمیم گرفت که اگر این را درستش کرد اطاعتش نکنه. قبل از 700 سال از خلقت اون وقت صدوق علیه الرحمه فرموده است برای این که اینم یه مرحله از نفاق است و میگه شیطان در رأس منافقین بوده، اول منافق بوده، یعنی از اولی که خداوند پیشنهاد کرد که میخوام من یه خلیفه قرار بدم، معناش نست که نه ملائکه الله قابلیت دارن که خلیفه من بشن، نه اون شیطانی که خودش قاطی اینها کرده حالا بعد شیطان میشه، اینا قابلیت خلافت ندارند. معلوم میشه اینی که قابلیت خلافت دارد اشرف از ماست. شیطان تا اون فیا خالدون شخون، بعد معلومش که معلوم شد به ما میگه باید اطاعت کرد. هم ملائکه ها اینا فهمیدن، هم اون فهمید، ولیکن اونا تصمیم گرفتن که چون خداوند اراده فرموده است که من خلیفه قرار میدم در روی زمین، معناش این است که اینهایی که الان مخلوقند قابلیت خلافت ندارن، خلیفه باید استعداد دیگری داشته باشه. همون موقع تصمیم اطاعت او را گرفتن، اونم همون موقع تصمیم مخالفت گرفت. وقت ایشون می فهمن همین انداز آدم تو دلی در اون ضمیر خودش در باطن خودش اراده مخالفت یه مطلبی داشته باشه، این نفاقه. اگر اینجوری با این دقتی که صدوق فرموده از حساب بکنیم، گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. از دم گاهی وقتا انسان نفاق دارد، یعنی اونجوری که اظهار میکند با حالا در درجه اول با خدا تا برسیم به مخلوق و خدا، حالا کار ند با خداوند تبارک و تعالی که اینقدر کرنش میکند و دعا میکند و چی میکند، اینجوری نی، اینجوری نیست. جواره را به کار زده، الهی مثلا همچه، الهی همچه، اما تو دل الهی در کار نی. جارحه را، اعضا و جوارح ظاهریه را به کار زده، اما جانحه را به کار نزد. اگر این مطلب باشد، مقداری انسان باید کوشش کند که منافق از دنیا نرود. نه الان منافق اینجوری که یکی میگه مخلصت هم و حالا که دشمنم او را مرتبه دیگریه. نفاق با خدا بدترین نفاق هاست. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقای اینجوری که یه کسی اظهار خلوص میکنه و اخلاص میکنه بعد دنبالش غیبت میکنه، اونم منافقه، اما اون فی الدرک الاسفل من النار نی، اون به اندازه همون نفاقش جذابش داده میشه. اما نفاق با خدا بدون این که اظهارم بکند، غیر از اون منافقی نیست که در زمان پیغمبر اکرم می آمدن قالوا نشهد انک لرسول الله، اونا نفاق با پیغمبر خداست. نفاق با پیغمبر مرحبش یقدی پایین تره، یعنی کمتره، شدتش کمتره. نفاق با خود خدا، یخادعون الله و هو خادعهم. منافق نه این که آدم گول بزنه، یه دسته هم هستن خدا را میخوان گول بزنه. قرآن جلو میگه سوره بقره اوائلش، غافل از این که اینا خودشون گول میخورن. این آدمی که نیتش این است که خدا را گول بزنه، خودش گول میخوره و این گول خوردنش هم از نایه نفس خودشه، و الا خداوند عالم که نمیخواد گول بزنه بنده هاشا. این از باب تجانسه. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک را در متول در باب بدی که قسم سوم متوله، محسنات بدیعیه را که ذکر میکند، یکیش تجانسه. حضرت عیسی ابن مریم به خدا عرض میکند تعلم و مافی نفسی ولا اعلم و مافی نفسک. خدا نفس ندارد، اما از باب تجانسه، چون برای خودش گفته نفسی برای اونم میگه. این یکی از محسنات بدیعیه است، جز فصاحت بلاغت در تکلمه. اگر خدای نکرده انسان بینه و بین الله کار به مخلوق، کار به بقیه مخلوقات، حتی امام علیه السلام و پیغمبرم نداریم، خودش با خدای خودش، ببیند نفاق نداره؟ اگر دارد زحمت بکشه، کوشش بکند این معنا را از دلش بیزه بیرون. فخر رازی در اونجا نه در تفسیر الحمدلله که اول سوره فاتحه تو میگه از یک نفر سری صفتی میشه اونجوری تعبیر میکنه، سقطی یعنی سقط فروش بوده، بهش گفتن که چجوری باید عبادت خدا رو کرد، گفت من 30 سال خودم استغفار میکنم برای اینکه یک کلمه یه روز گفتم الحمدلله، 30 سال از اون الحمدلله دارم توبه میکنم. گفت چطوریه؟ گفت من در بغداد بودم، دکاکین بغداد را حریق گرفته بود، سوخته بود، به من خبر دادن که دکون تو نسوخته، گفتم الحمدلله. معنای این الحمدلله این است که دکون من اون یکی ها سوخته بسوزه، مال من نسوخته الحمدلله. چقدر دقیق حساب کرده، یعنی این الحمدلله به قول اهل علم مفهوم داره، یعنی الحمدلله که مال من نسوخ مال اون رسو، 30 سال دارم توبه میکنم، که این چه حرفی بود ما دادیم؟ یکی از بزرگان علما رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن که موقع افتضارش خیلی گریه میکرد، بهش عرض کردن شما خوی احمد چرا گریه میکنی؟ فرمود یه روز گفتم هوا چرا اینقدر سرده، خب به من چه، الان دارم گریه میکنم، چرا او رو گفتم، چرا گفتم؟ انسان یک کاری بتواند بکند، البته میتواند، اگر نتواند نمیگن. تکلیف ما لا یطاق، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، و نظائرین ها در آیات شریفه و روایات هست که اون مقداری که انبیا و اولیا آمدن دستور دادن آدم میتواند، اگر نمیتوانست نمیگفتن. اصل لغویت حکیم علال اصلاق یه پیغمبری را بفرستد به مردم یه دستورات بیده که نمیتونن، بعث رسولش لغوه، پس میتواند انسان، میتواند خودش را خدایی کنه. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ الهی به خودش بگیره که این دیگه پاک نمیشه، این رنگ های که آدم از پاک ها را میخواه میگن این رنگش نمیره، اون رنگش میره، رنگ ثابت تا اون نخاش هست همون رنگش هم همراه نخش. اگر کسی رنگ الهی به خودش گرفت، یعنی هر چی که پس میدهد صفت الهیت است نه صفت منیت. بسیاری از اوقات انسان شکر خدا را میکند برای اینکه موافق میلش هست، حمد خدا را میکنه، خدا را تعریف میکنه، از خدا تشکر میکنه، سپاسگزاری میکنه برای اینکه مطابق میلش است. این وقت خودش را دارد میپرسته، خودش را دارد تعریف میکنه، یعنی چون مطابق میل من بود. مرد اونجاست که برخلاف میلش است بگه خدایا شکر. سید الشهدا سلام الله علیه در اون میدان قتلگاه اون آخرین ساعت سیدم طاووس علوف نوشته که میگفت الهی رزن به رزاک و صبرن علا بلائک لا معبود سواک، یعنی الانم تو من بنده هم تو معبودی. امام رضوان الله علیه بعضی وقتها این جمله را میفهمد، این دو جمله اولی را با توجیه کرد، شأن امام این نیستی بگد که صبرن علا بلائک، میگفت برای ما ها گفته، اون جمله آخریش که لا معبود سواک، یعنی با همه این گرفتاری ها من بنده هم دیگه، منحصر از عبودیت به معبودیت به تو. خب اون مراحل را آدم نمیتواند، اما یک قدری مرتبه هزارومش صد هزارومش میتوند که یک قدری شباهت پیدا کند، من تشبه به قومن فهو من هم دیگه، در کتب عامه و خاصه این حدیث است. خودش شبیه به اونها بکنه، شبیه در بیاره، شبیه که دمه امام حسین میشه. این آدم امام حسین شده با خود امام حسین چقدر فرقشه؟ خدا میتونه. ما هم در اعمال خودمون یک قدری به فرمایش امام میفهمون از صرف باید گرفت. از اول آدم از تو دلی شروع کنه، نه ظاهر درست کنه. وقت خیلی وقتا خلاف واقع در میاد. البته ظاهر باید درست بشد، انبیا و اولیا برای حفظ ظواهر آمدن، اما ما که میخواییم به مقامی برسیم و به کمال برسیم، تحصیل کمالات خیلی زحمت داره. بعد معنوی و ملکوتی و اعتقادی و باطنی را انسان درست بکند، از کوزه برون تراود آنچه دروز، وقت ظاهرش هم درست میشه. تو بستو اگر روغن ریختن نمک پس نمیده دیگه، روغن پس. اگر کسی بعد معنویش را درست کرده باشد، نه غیبت میکنه، نه بهتون میزنه، نه افترا میزنه، نه با کسی دشمنه، نه مدح کسی بی جهت، نه ذم کسی بی جهت، نه ناشکری خدا، نه شکایت از دست خدا، نه هیچ کار نداره به این کارا. بنده خداست دیگه. این مشغول تحصیل کمالاته. تحصیل کمالات گاهی به غناست، گاهی به فقره. روایات متعدد داره. ان من عبادی من لا یصلح الا الغنا ولو افقرته لهلک، و ان من عبادی لا یصلح الا الفقر ولو اغنیته لهلک. خداوند تبارک و تعالی مصلحت ما را در نظر میگیره. پس ما اگر راضی نباشیم رد کنیم این مصالح را، میگه خب ولش دیگه، میگه حاضر نیست که من اصلاحش کنم. طبیبی که هر جور دستور میده این عمل نمیکنه، یه بیش میذاره بمیره دیگه. بگذار تا بمیرد در عین خودپرستی. حافظ شیرازی ما اگر غنی باشیم خوشمون میاد، خدایا شکر چقدر تفضل فرمود، من رحمت فرمود. فقیر باشیم ناراحتیم، نه نماز اول وقت میکنیم، نه گاهی وقتا نمیکنیم، کار دارم باید کاسه بکنم، نماز دارم خدا میامرزه از این چیزا. اگر کسی رابطه‌ای با خدا پیدا کند، یکی از آثارش محبت محبت او در دل مردم میفته. یه داستان مختصری، یکی از منصوبین ما چند سال پیش شهید شده بود در شهریار، علی شاه وز، امام جمعه اونجا، آقای سمری الان هم هست، فاتحه گرفته بود، بنده هم رفته بود. اون آقای رسولی که الان در دفتر رهبری است، زمان سابقا دفتر امام بود، ایشون را دعوت کرد به صحبت کرد. ایشون کاغذی که نوشته شده بود، بعضی کاغذها خدمت امام، آورده اونجا سر منبر میخوند. یک شماره عرض کرد، می گفت یک دختری از خراسان برای امام نوشته اماما چون تو خدا را دوست داری تو را دوست داریم. چقدر معرفت می خواهی؟ یه دختر نه عرفان خونده، نه معقول خونده، نه منقول خونده، هیچ. اماما چون تو خدا را دوست داری من و شما را دوست داریم، اما من میگم اماما چون شهریه میدهید را دوست داریم. شهریه ما قطع کنم بیزا که نا معنوشه که اصرش درست نبوده، تموشو. اون موقعی که آدم امتحان میشد باید صف وایسته. در بعض روایات دارد که امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان خلافتش دست یک دزدی را بریده بود. این دست جا دست گرفته بود، اون انگشتایی که هر جور کله بریده بود از تو کوچه داد می‌زد، میگفت که مولای متقیان امیر مؤمنان قرر القاعد المحجلی این دست من را بریده. اینا میگن دوست علی. نه اینکه تا آخر اون دشمن بشد این قاضی بر علیش حکم کرده. اندل امتحان یکرم الرجل او یهان، در کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه سلام الله علیه. موقع امتحان مرد گرامی داشته می شود یا خارش میکنن، امتحان در نمیاد دیگه. حالا گرامی مخلوق اندل امتحان یکرم الرجل از جانب پروردگار. خداوندم حالات ما را گفته، ما اگر انسان را روزی بهش بدیم میگه ربی اکرمن، و اگر شانچه روزی را بهش تعیین بکنیم میگه ربی اهانن. میگه چه اینجوری هستن اینا؟ اگر انسان بتوند یه حالی پیدا کند که با خدا رابطه پیدا کند و ریشه همه اینا خداست، التماس کند از خود خدا که خدا را در نظر این بیاره. اشکو منکه الیک، نه اشکو منکه الی المخلوق. هم کجا باشیم این کار بار خرابه، درست نیست، گرفتاری زیاده و چهار نون نداره، این همه شکایت از دست خداست پیش مخلوق. اما در خلوتی از خود خدا شکایت به خود خدا، بگه خدایا من چرا اینجوری هستم، چرا من را درست نمی کنی؟ ائمه علیهم السلام اینجوری بودن. ببینید دعاهاشون را، اگر یه مفاتیح عظمت مرحمت که یه جمله را ما شاهد عرض کنیم، دعاهایی که از ائمه علیهم السلام هست، اصلا دنیا در نظرشون نیست، همش در فکرن که من مقصرم. یک دعا پیدا نمی کنه بگه خدای من این همه عبادت میکنم در شما، از کو؟ همش میگه من مقصرم. در دعای کمیل که همون سر تا پاش اظهار تقصیره، یکی از چیزهایی که حضرت امیر سلام الله علیه از محضر ربوبی که این جمله را مکرر امام رضوان الله علیه می فرمودن و تذکر می دادن، حالا حضرت امیر دعا می خونده، غیر دعا خوندن منه، من ور می خونم اللهم من یسر که برحمتی که اللهتی وسعت کل شیء. و بگو چی میگی آخه؟ از عجائب مطلب این است که در مصباح شیخ طوسی که قدیمترین دعا کتاب هاست که اکثر ادعیه‌ای که بعداً دیگران نوشتن میگن مصباح شیخ، مصباح شیخ، در مصباح شیخ طوسی علیه الرحمه نقل کرده است که کمیل ابن زیاد گفته است امیرالمومنین این دعا را در سجود میخون. آدم باورش نمی، در سجود سر ممر میزنه، در سجده نماز واجب ممکنه مبالات به هم بخوره، سجود خودش سجده خدا میکرده، در سجود میخون. من تا پارسال ندیده بودم، از پارسال درست نگاه کنم، چون معروف این است که میگم که دست کمین را گرفت در بیابون این دعا را بهش یاد داد. اونجا میگه کان امیرالمومنین که ید او به هازه دعا فسجود، اون هم میگه اللهم من یسر که برحمتی که تا آخر دعای کمین. وقت چه حالی پیدا میکرده امیرالمومنین در موقع خوندن اون دعا، چه عوالمی را در نظر میگرفته؟ تا نگریت طفل کی نوشد لبن، تا نگریت عرب کی خندد چمن. گریت بر هر درد بی درمان دواست دیگه. اگه بنامش آدم التماس نکند، گریه نکند، مثنوی مثال داده میگه حلوا فروشی بود، حلوای شل هوا گرم بود میفروشه، یه دفعه حلواش ریخت در یه خونه نشسته بود، حلوا ریخت زمین، پدرش گفته اونا بفروشه اینقدر من فقط کن فروش. های گریه، های گریه، تا صاف کنه آمد گفت چرا گریه میکنی؟ او حلوام ریخته. گفت چقدر حلوا خریدی؟ گفت پس هم یک تومن یا یک دینار یک درهم، در اول یک تومن بشتا. گفت این پول حلوا. رفت تو دید دوباره گریه میاد، شروع میکنه داد گریه. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت پدرم میگه همون سمر به سمر فروختی، پس من فهمتش کو کتک میزنه مرا. در آورد یه تومن دیگه بهش داد، مثلا یه دینار. گفت اینم پاشو در افتاد، اینو به شعر در آورده: تا نگریه طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. اگه اونجا صاف نشسته بود هیچ نم، اون صاف خونه بیرون نمی آمد. در محضر ربوبی تا راست راستی آدم التماس نکند چیزی گیرش نمیاد. با این عبارت هایی که من میگم و این حرف ها، چیزی گیرش نمیاد. باید در خلوتی با خدا خلوت کنن و از خود خدا خدا را بخوان، از خود خدا خدا را بخوان. اون وقت یکی از چیزهایی که حضرت امیر سلام الله علیه در این دعا از محضر ربوبی تقاضا کرده اینه. اینم با چه تشریفاتی می فرمایند که بعد از آنی که سه دفعه یا رب یا رب یا رب، حالا یا رب ما هم یا رب یا رب یا رب میگیم، اما او یا رب میگفت، یعنی ای خدایی که مرا داری تربیت میکنی، ای خدایی که مرا داری تربیت میکنی، ای خدایی که مرا داری تربیت میکنی، اسالو کرد به حق کرد، از خودت میخوام به حق خودت. این نکته ایست خودش، اسالو که به حق که، نه به حق پیغمبر و پیغمبر آل پیغمبر، به حق خودت. بالاترین موجودات تربیه کنه دیگران، که مهمترین چیزهایی که حق دارن خود خداست، خود خدا از همه بیشتر حق داره. در اون رساله حقوقیه امام زین العابدین حقوق را بیان میکنه، اول میگه اما حق الله الاکبر ان تعبده ولا تشرک به شیئا. میگه اسالک، حالا چه چی سوال میکنم؟ میگه اسالک به حقک و قدسک. قداست صفات ثبوتیه را میگه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در درس منظومه شون 45-6 سال پیش از اینه می فهمودن این دو کلمه ای که در دعای کمیل هست، یا نور و یا قدوس، می گفت از این دو کلمه تمام صفات ثبوتیه و سلبیه می شده. نور اشاره به صفات ثبوتیه است، قدوس اشاره به صفات سلبیه. اون چی که لایق است خداوند داشته باشد نوره، الله نور و سماوات و الارض. اون چی که نباید داشته باشد اون قدوسه، یعنی مقدسه و منزه از این که اینها داشته باشد. اینجا حالا خداوند تبارک و تعالی را به حق او که شاید همون کنایه از نور باشد و قدس او که شاید کنایه از صفات سلبیه باشد، میگه اسالو که به حق که و قدس که و اعظم صفات که، راه که نمی کنه بیه کرده من، بالاترین صفات خود حضرت میدونسته و یا شاید خود حضرت هم مقداری پیغمبر میدونسته، بالاترین صفات خودت و اسماء که و بزرگترین اسمهای تو، اسم اعظم مثلا، به این چهار کلمه از تو چی میخوام؟ ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار، نسخه بدلش هم داره از فل لیل و النهار، به ذکر که معموره، از تو تقاضا میکنم به حق خودت و به حق قدست و به حق بزرگترین صفاتت و بزرگترین اسمهات، این درخواست من را بده، با این است که تمام اوقات من در شب و روز یاد تو باشه. این کلمه اینه، یعنی انسان درس میکنه بیاد خدا، درس میگه بیاد خدا، تبلیغ میره بیاد خدا، میخوابد بیاد خدا، از دم یاد خدا باشه. به ذکره که معموره، یعنی اگر بنا باشد که ذکر یاد خدا نباشد مخروبه است، وقت من خراب هدره، به درد نمیخوره. معموره مقابل مخروبه است دیگه، یعنی آباد کنی اوقات مرا، این وقتهایی که 24 ساعت ازم میگذرد آبادیش به یاد خداست. و به خدمت که موصوله، پیوند بشد. این وقتهایی که من 24 ساعت هم میگذرمونم پیوند در خدمت تو باشد. خدمت خادمون کسی را میگن که حاضر آقاش هرچی میگه میگه چشم یا میگه خادم ولی گاهی این ولی میره گاهی میگه کار دارم گاهی افتا نمیشه خادم نی هر وقت شیشتون باشم میگه چشم فایده نداره که پیوند باشه یعنی جدا نشد انفصال نداشته باشد جوری نباشه گاه باشد گاه نباشد همیشه باشد به خدمت که موصوله و اعمالی اندکه مقبوله اون وقت نتیجهش نیست که اگر این اعمالی که از جواره صادر میشه دست و پا و گوش و فلان اینا پذیرفته میشه قهرن از خدا درخواست میکنه که این اعمالش هم بپذیرد حتی نتیجهش نقصی میشه حتی تکون اعمالی و اورادی کلها بردن واحدا تا نتیجهش این باشد که اعمال من و اوراد من نسخه بدل هم اینجا داره اراداتی شما هم میفهمودن که نسخه بدلش اراداتی داره یعنی عمل جوارحی من با عمل جوانحی من دو تا یکیه دو تا یکی دو تا اینا یکیه یه لا 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 سبحان الله نداریم و یکم تو دلی برخلاف هر دو یکیه این لا 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 معلول همونه این سبحان الله معلول اونه شاید کثیری از ما این حدیث شریف را شنیدیم یا دیدیم که پیغمبر اسلام فرمود که هر کس سبحان الله بگه قرص الله له شجرتن فی الجنه و الحمدلله بگرد قرص الله له شجرتن و لا له الله اکبرشم یک کسی پای من برخواست عرض کرد یا رسول الله اذن لشجر اذن شجرنا لکثیر اینجوری باشه گفت ما درخ خیلی داریم ما رو بیکار میگیم سبحان الله و الحمدلله و لا اله البته خوب آدم باید بگه عادت کنه خوبه حالا او راستاسی میپرسید یا میخواست که تانه بزنه چی؟ گفت درخت های ما اینجور باشه خیلیه حضرت فرمود ایاکم انتحرگو الیها نار انترسلو الیها نارن فتحرگوها گفت ولیکن دور کنید بترسید از اینکه آتش بفرستید هنوز خودتون ننفتید اون درخت ها بسوزونن یه دونه که بعد یه میلیون لالا حالا را ادام میکنید چون اون مستحب این واجبه این حرامه حرام با مستحب و مکروه شیخ انصاری رضوان الله در بحث گنا میفهمان هیچ وقت ادله واجبات و محرمات با ادله مستحبات و مکروهات معارضه نداره همیشه واجبات و محرمات مقدمه بگیم که عزاداری سید برای این شو میگه است عزاداری سید شما تا گریه هر کس بکنه اینقدر ثواب داره پس من با آوازا و آواز خونی یه کار میکنم بگریه این گریه فایده نداره گناه حرام باشه گریه کردن بر سید شهدا که واجب نی ادله محرمات مقدمه بر ادله مستحبات ادله ای که میگه گناه حرامه بر همه آوازخونی ها و قرآن خوندن ها و همه اینا حکومت داره به اصطلاح اصولیین حاکم بر اوست مقدمه بر اوست ببینید حضرت امیر سلام الله علیه در این جمله اون تقاضای کرده اون مغز مطلب را گفت حتی تکون اعمالی و اورادی یعنی یا اراداتی کلها وردن واحدا همش یکی یعنی همش خدا این دو دسته این دو بعدی که انسان دارد اگه منتهیش کند این یک کلمه اون جوری که علی دارد از خدا میخواد ما ممکن نیست اونجوری بخوایم دروغ اگه خودمونم به شبیه هم در بیاریم نمیشه واقعی اون باطنش اینجوری بود اما ما لا یدرک کلهو میگن لا یدرک کلهو از کلمات خود حضرت امیر در اول لاله نقش شده ما لا یدرک کلهو لا یدرک کلهو آدم اگه یه چیزی را به همش نمیرسه همش را ترک نکنه یا قدیمی رسه کنیم مثل دیگه جلو ضرر را هر وقت خودم بگیره منفعته میخواد برد طرف تهران میره طرف اصفهان خب هر وقت برگردد کنیم مثل دیگه این حالت اگر انسان در پیدا باشد ممکنه یه خوردش ممکنه اون وقت زبان زبان خدایی میشد، گوش گوش خدایی میشد، پا پای خدایی میشد، امضا امضای خدایی میشد، تصدیق تصدیق خدایی میشد، تکذیب تکذیب خدایی میشد، مدح کسی خدایی میشد، ذم کسی الهی میشه، همش رنگ الهی به خودش میگیره، وجهه ربوبی که از بین نمیره. و سبقت الله و من احسن من الله سبقه. به این الفاظیست که من درد میکنم، نه این که این الفاظ رو مثلا عمل بکند به این مقداری. کنترل کردن زبان گوش و دست و پا بدون کنترل قلب ممکن نیست. ز دست دیده و دل هر دو فریاد باب طاهر عریان، که هرچ دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دل تا دیده گردد آزاد. دل را باید درست کرد. تو دلی هزار جور بخل و حسد و کینه و میرن مخلصتم با خدا همینجوری ها، این همه شکایت ها از دست خدا. بعد دعای کمیل بخون به رحمتی که اللذی وسعت کن. خب البته زوارش خوبه، همون مقدار آدم رو به قبله میشنه ثواب داره، اما معنا را درک نمیکنه. درک معنا مساوی با توجه به خداست، و توجه به خدا هم این نیست که آدم تو دلش بنشینه بگه خود. من متوجهم به خدا، من متوجه. اینجوری نیست، این خودش این عدم توجه. توجه به خدا موقعی که حرف میزنه حساب شده داشته باشه. چی میگه؟ غیبت نشه، بهتون نشه، اگر نه سکوت، هیچی نگو، معامله میکند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. ذکر الله نگیدن این موقعی که معامله میکنن، لا 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 میگن، یاد خدا هستن. کم فروشی نمیکنه، زیاد نمیگه، کم نمیگه، گل نمیزنه، چی نمیکنه، برا بیاد خدا. امثال ما ها یک جایی که میرویم بزرگی نمیفروشیم بر مردم، وظیفه‌مون رو انجام میدیم. توقع و انتظار این که تمام قد برای ما پاشن نداریم. یاد خداست، همون بیاد خدا. یاد خدا یه و علف و دال که نی، باطن مطلب باطنیه. یه روایت عرض میکنم، او مرحوم اشراقی را نقل میکرد ازش، حالا که به عین این عبارت من زیاد گشتم، مقداری پیدا کردم بر جادر جلد هشتم وسائل در ابواب الدواب. ایشون میفرمودن برای این که حضرت صادق سلام الله علیه قریب 50-49 سال پیش از این در مدرسه فیضیه منبر زیاد میرفت، آن جامتقی اشراقی که پسرش داماد امام بود، میفهمودن روایت دارد که حضرت صادق سلام الله علیه سوار اولاغ بود. اون اولاغه های جفتک میزد و های عرعر میکرد و های چی میکرد، و حضرت هم تو مدینه بازار مدینه یا هر کجا میرد، میگفت حضرت صادق سلام الله علیه سرش رو گذاشت روی اون پالون اولاغ، عباش رو کشید کلش، گفت خدایا من بنده تو هستم، اولاغ جو خورده، من که نام برم کفش هم صدا میکنم، افرام میکنم آسمون رو گیرم، کفش های من صدا میکنم، گرجه 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 بخیار کنم، کفش صدا میکنم به تو چه، سوار ماشین میشم، ماشین گرگر میکنم، بخیارش منم گرگر، ماشین صدا داره. یه مقامی، یه مکانی، یه جای خوبی آدم گیرش میاد، خیال نکنه این ترقی کرده، این لباساش رو در بیرن تو قبل بذارن، اون باطنش رو باید بینش چی برده، بقیه همه میمونه دیگه. میگه خدایا من بنده تو هستم، علاقه جو خورده. هر وقت آدم چینه حدیث یادش بیفته بیه خدایا من بنده هستم، اینا اینجوری که خدایا اون چه که به وسیله انبیا و اولیا و ائمه هدا علیهم السلام رهنمایی فرموده ای، ماها را موفق به پیدا کردن راه خودت را عنایت بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا که اینها طفل یک شبه ره یک ساله می رود، نام رسیدن به مقام خودشون. خدایا همه اینها را با شهدای اهل بیت محشور بفرما و صلی الله علی محمد و آله. فردا شب دیگه نیست.